أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بمناسبة اینکه هفته شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود، که وصیتی توصیه ای از اون حضرت که به شیعیانشون گردن ما انتخاب کردیم که انشاءالله برادران عزیز پیروان مکتب امام صادق، سربازان حوزه امام صادق مورد عمل قرار دهد. زید شهام میگه حضور امام صادق علیه السلام رسیدن، امام بهش فرمودن که من یه پیام میدم به شیعیان ما برسن. این پیام پیام است که حضرت برای شیعیان و پیروان شده. میگه قال لی ابو عبدالله علیه السلام اقرأ من ترى انه یطیعنی منکم و یأخذ بقولی السلام. هر کس رو که دیدی که من ترى انه یطیعنی، میدونی که اطاعت از من میکنه، و یأخذ بقولی حرف من رو میشنود و قول من رو میگیره اطاعت میکنه، اقرأ به همچه کسی از سلام، سلام من رو بهش برسون و بگو اوصیکم به تقوی الله. این وصیت های امام صادق علیه السلام به دوستانشون به اصحابشون زیاده، و مرحوم مذکر در کتابی که به نام الامام صادق علیه السلام نوشته، این وصایا و توصیه های حضرت به افراد، اصحاب، یارانشون اونو جمع کرده، همش رو در جلد دوم کتاب الامام صادق مرحوم مذکر اینها رو جمع کرده. این یکی توصیه به شیعیانشون، نه تنها به شخص خاص، که به زید شهام فرمود هر کس رو میبینیم که از شیعیان ماست، هر کس را که میدونیم حرف ما رو گوش میکنه، اطاعت میکنه، حرف ما را سلام ما رو بهش برسان و این وصیت من، این پیام من رو بهشون برسان. اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم. این یک مرتبه وصیت به تقوی، که این توصیه به تقوی شاید توصیه است که در اغلب فرمایشات پیغمبر اکرم اسلام امیر المؤمنین علیه السلام، بقیه ائمه، حتی از توصیه هایی که خداوند در قرآن میکنه توصیه به تقوی است. از کنم که این امر اول، توصیه اول، اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم، پرهیز از گناه، که انسان پیرامون گناه و معصیت نره. این خودش مطلب مهم است، تقوی و ورع. دوم ول اجتهاد لله، کوشش برای خدا در همه کار، در عبادت انسان کوشش داشته باشد، بیشتر عرض کنم که امور زندگی دنیویش حتی پوشش داشته باشد. منتا لله من جا هدفینا، قرآن هم فرمان کسی که جهاد بکنه اما مجاهدت فینا باشد، لله برای خود، من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا. پس اینم یکی دوم، ولی اجتهاد لله. سوم و صدق الحدیث، راستگویی، که اینم یکی از شاید بعض روایات دارد از علائم شیعه است که امام فرمود دوستان ما ممکنه یه وقت شراب بخورن، زنا بکنن، اما دروغ نمیگن. صدق الحدیث عرض کنم که یکی از نشانه های درستی انسان است. و اداء الامانه، انسان امانتدار باشه. و طول سجود، فرمود سجده ها رو طولانی بکنید. ویژگی سجده این است که یک عبادتی است که کمال خضوع درش، یعنی انسان اشرف اعضای بدن، پیشانی رو تو پسترین مخلوقات موجودات خاک برای خدا میفته به خاک. این حالت منتهای خضوع است و منتهای خضوع باید برای اون کسی باشد که استحقاق منتهای عبادت بده. لذا میگیم سجده برای غیر خدا جایز نیست. پس طول سجود و حسن الجوار، یا دستورات اخلاقی است که امام نسبت به همسایگان نیکی کردن. حالا حد جوار رو هم بعضی ها تا 40 تا خانه میگن، تا 40 تا خانه همسایه میشن با هم. اگر کسی بخواد رعایت حسن جوار رو بکنن، همسایه ها رو باشون خوب رفتار بکنه، ببینید تا 40 تا خانه اطراف دیگه باید نسبت به همه خیشی بکنن، یعنی خوبی بکنن. خلاصه تا بعد یه چند جمله رد میشیم، این جمله رو دارد امام. از اینجا رو من تأکید میکنم که انشاءالله دوستان این چند مطلب رو ذهنشون داشته باشن، با اون انتظاری که امام صادق دارد در زیر حدیث عرض میکنم. فرمود فَإِنَّ الرَّجُلْ مِنْكُمْ اِذَا بَرَعَ فِي دِينِهِ، این یک، اذا ورع فی دینه، ورع و تقوا داشته باشه، و صدق الحدیث، راستگو باشه، و ادى الامانه، امانتدار باشه، چیزی پیش امانت گذاشتن، حرفی به او زدن گفتن این امانت باشه جای نگی، که ما معمولاً به همون طرف هم میگیم بلا بوده به کسی گفته نشه، شما هم به کسی نگه، اونم برای دیگران نقل میکنه میگه شما هم به کسی نگه، دیگه همینجور منتشر نشه. این خیانت در امانت. المجالس و بالامانات که گفتن، اگر واقعا کسی مطلبی رو گفت و امانت گذاشت به شما، شما حق ندارید جای نقل بکنید. پس امانت داری فقط به مال هم نیست، اینجور امور هم رعایت امانت درش باید بشه. این سه و چهارم، و حسن خلق و خوب مع الناس، خلقش با مردم خوب باشه، خوشرفتاری بکند با مردم. این چهار تا. فإن الرجل منكم، وقتی این چهار چیز رو داشته باشد، اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث و ادى الامانه و حسن خلقه مع الناس، قیل هذا جعفری. وقتی کسی این چهار ویژگی درش باشه، در بین عامه میگن این جعفری است، قیل هذا جعفری. و یسر رو نیزالک، من خوشحال میشم. کسی رو که میگن این جعفریست با این ویژگی ها باشد. قیل هذا جعفری و یسر من ذلک و یدخل علی من السرور. کسی که با این روش زندگی کند در بین مردم باشد، ادخال سرور در من کرده. یعنی در بابی داریم، باب و ادخال سرور فی المؤمن. ادخال سرور در مؤمن خودشی که از عبادات هست، روایاتی زیادی درش هست و ثوابهای عجیب و غریب فوق‌العاده براش گفته شده. و کسی یک کاری بکند که ادخال سرور در قلب امام صادق بکند و یدخل علی منه السرور و قیل هذا ادب جعفر. میگن این ادب جعفره، امام صادق اینجور تأدیب کرده، اینجور پیروانش رو مؤدب به آداب قرار داده است. اونجا فرمود میگن قیل هذا جعفری، دنبالش فرمود و قیل هذا ادب جعفر. رئیس مذهب، رئیس این امت، امت جعفری اینجور تعدیبشون کرده. و ازا کان غیر ذلک، اگر یکی از شیعیان ما به نام شیعه جعفری باشه و عملش غیر این چهار رفتاری که ما گفتیم باشه، ازا کان غیر ذلک دخل علی بلاءه و آره، ننگ و آرش گریبان من رو میگیره. و قیل هذا ادب جعفر، میگن این شیعه جعفریست اینجور عمل میکنه. پس امام صادق اینجور تعذیبشون کرده. فرمود دخل علی بلاءه، گرفتاریهاش، ناراحتیهاش و آره، آر او، قبه او گریبان من رو میگیره. و قیل هذا ادب جعفر. در ذهنش امام فرمود فبالله، امام صادق برای تأکید مشهد قسم میخورد، فبالله لحدثنی ابی ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعت علی علیه السلام. امام از قول پدرشون امام باقر نقل میکنه که کان ابی یا فبالله لحدثنی ابی، که مردی از در یک قبیله، در یک گروهی از شیعیان ماست، فیکون و زینها، یه شیعه تو یه قبیله، اون وقتا بیشتر سنی بودن، یک فرد شیعه در یک قبیله‌ای که باشد، فیکون زینه، این زین اون، زینت اون قبیله است. اون قبیله به این شخص افتخار میکنه، زینت است برای اون. عداهم للامانه، از همه مردم از این قبیله امانت دارتره. اعظامم للحقوق، بیش از همه رعایت حقوق رو میکنه، حق برادری، حق همجواری، حق معاشرت با مردم، حقوق اخوان، این حقوق رو رعایت میکند، حق پدر و مادر، حق همسر. اعظامم للحقوق، اصدقهم للحدیث، از اون قبیله از همشون راستگوتر. الیه و سایاهم، و سایاشون رو توضیحشون بیارن پیش این، از همشون مورد اعتماد بیشتر. و ودایعهم، اگر ودیعه چیز میخوان امانتی دارن به این میسپارن. یه همچادر مورد اعتماد توی قبیله، یه شیعه توی یه جمعیت باید اینجوری باشه. حالا بین ما باید این رو تشبیه بکنیم، بگیم یه روحانی در بین جمعیت، توی محل یک روحانی هست، به تعبیر امام یکون و زین ما، این روحانی در بین این قبیله تو این روستا تو این محل در این محل از شهر این زینت اونجا همه افتخار میکنن به این روحانی که تو این محل شده از اداهم للامانه از همه امانت دارتر است اقضاهم للحقوق بیشتر حقوق مردم رو حق معاشرت و خوشرفتاری رو مردم رو از اصدقهم للحدیث الیه و سایاهم میان پیش او و سایاشون و امانتهاشون رو پیشش میگذارد تسأل العشیره عنه یک کسی بره تو این قبیله پرسد کرد آقای فلان تو این قبیله چه جور آدمی است از هر فردی از افراد قبیله از این شخص بپرسن که این آقا چه جور آدمی است یقولون من مثل فلان دیگه مثلشون نداریم چیه مثل از هر چه بپرسید اینجور تعبیر من مثل فلان چی مثل او داره از همه بهتر اِنَّهُ اَدَّانَا لِلْاَمَانَةِ وَاَصْدَقَنَا لِلْحَدِيثِ از همه ما رفتارش بهتر است حالا امام نسبت به از کنم که شیعه در اون زمان شیعه در یه قبیله میفرماد اونجور باشد ما امروز در بین جمعیت خودم میگیم یه روحانی واقعا روحانی کسی است که مبلغ احکام مذهب جعفری است مروج دین جعفری است این دین رو ای داره تبلیغ میکنه باید جوری باشد که توی یک محل وقتی یه روحانی وارد شد توی جلسه فکر کنن امام صادق وارد شد احترامی که برای امام صادق قائل بودن از اینکه احکام ازش بپرسن اعتماد پیدا کنن اداهم للامانه اصدقهم للحدیث اینجور دیابن وقتی اینجور باشد اون خب احترام روحانیت هم برقراره مردم علاقمند به دین میشن مردم علاقمند به مذهب جعفری میشن خدای نخواست خلاف این باشد فرمود ازاکان غیر ذلک دخل علیه بلا اینجا دیگه مردم از عرض کنن که امام یخت رضوان الله تعالی علیه فرمودن فرمودن یه حاجی تعبیر شدیم یا حاجی بازاری گفتن اومد پیش من گفت که واقعا اگر پشت سکه چیز دیگری هست یا پشت این ورق چیز دیگه نوشته شده به ما هم بگید امام فرمود فرمودن من گفتم نه پشت سکه چیزی نیست پشت ورق چیزی ننوشته ما عمل نمی کنیم اون سوالش مدرد که خب اگر واقعا امانت داری یه امر مهم دینی تا چرا ما روحانی میگیم امانت دار نیست اگر صدق حدیث راستگویی از وظایف است پس چرا یه روحانی راستگو نیست عملش کردارش اینجوره آیا چیزی هست که به ما نمیگی خودتون عمل میکنید ما را سخت گیری میکنید یا نه امام فرمودن نه خوش گفتن که پشت سکه روی سکه اون طرف سکه چیزی نیست پشت ورق چیزی نوشته نشده ما هم عمل نمیکنیم نخیر هم هر همونی که گفته شده و باید همه همونجور باشن امیدوارم انشاءالله این چهار مطلبی که امام فرمود در ذهن همه ما باشه ازا ورع فی دینه اقوا و ورع صدق الحدیث راستگویی عدل امانه امانتداری و حسن خلق مع الناس این چهار مطلب رو انشاءالله در ذهنمون در عملمون داشته باشیم که گفته بشه اونجا فرمود میگن قاضا جعفری به ما بگن این سرباز امام ها سرباز جعفری این مبلغ و مروج دین ماست انشاءالله. عرض کنم که دیروز گفتیم مطلب سومی که امام در پایان این امر سوم مطرح کردن، مطلب سوم این بود که آیا شهادت اهل کتاب ذمی، کافر ذمی بر علیه خودشون، هر ملتی بر علیه خودش، عرض کنم که یا بر له او، آیا این قبول است یا نه؟ این امر سوم. امر اول این بود که گفتیم شهادت مسلمین مؤمنین واجد شرایط، شهادتشون مقبول است برای جمیع ناس من جمیع الملل. مسلم اینجور، اگر دو تا یهودی، یه یهودی و نصرانی با هم دعوا دارن، دو تا مسلمان رو ببرن شهادت بدن، شهادتشون بر له یا علیه اون یهودی یا نصرانی مقبول. دلیلش هم از قرآن گفتیم، هم از روایت. مطلب دوم این بود که فرمود شهادت حربی مقبول نیست، کافر حربی. ما گفتیم خب کافر حربی یعنی اون اهل کتاب که تحت ذمه نیست. وقتی کتابی اعتقاد به خدا، نبوت یه پیغمبری داره ولی مسلمان نیست، گفتیم شهادتش قبول نیست، غیر اهل کتاب به طریق اونه، اونا هم شهادتشون قبول نیست. دلیلش هم همون گفتیم اسلام مطبقه، اسلام در شاهد شرطه، ایمان شرطه، عدالت شرطه و اینا هیچ کدام نه. پس شهادت کافر ذمی بر علیه مسلم یا به له مسلم، بر علیه یا له خودشون، یهودی یا نصرانی، مقبول نیست علی الاطلاق. چون گفتیم شهادتش در شاهد اسلام شرطی نه، اسلام نداره، ایمان شرط، عدالت شرط نه. این هم مطلب دوم بود. مطلب سوم تفصیل به این که عرض کنم که شهادت ذمی، عرض کنم که بله شهادت مطلب سوم همی شهادت ذمی بر علیه ذمی، عرض کنم که بله اون دوم ذمی کافر حربی بود، بله حربی بود، ذمی نبود، حربی یعنی اون که تحت ذمه اسلام نیست، اهل کتابه ولی حربی. اونو گفتیم شهادتش مقبول نیست مطلقا، کما این که اونی که اهل کتاب هم نیست اونم همجور شهادتش مقبول. سوم ذمی، کافر ذمی، بس امروز بس اینه، کافر ذمی که تحت ذمه است. گفتیم دیروز اینا که یا در کشور اسلامی زندگی میکنن مثل شهروند اسلامی هستن، همون اعم و رفتاری که با شهروندان مؤمن میشه با اونا همون، اونا مالیات میدن، سرباز میدن، عرض کنم که امثال اینها، یا نه در کشور دیگری هستن مثل سابق باشون یه قرارداد ذمه میبستن، در سال یه چیزی به مسلمان ها میدادن و آزاد بودن، این شرایطی هم میشن. کافر ذمی، اهل کتاب و تحت ذمه اسلام، یهودی ها، نصرانی ها یا مجوسی ها، اینا رو میگیم اهل کتاب و تحت ذمه، این شهادتش مقبوله یا نه؟ شهادتشون برای مسلم باز مقبول نیست. الان توی محکمه اگر یک کسی دعوای فرض بکنه، بخواد دو تا مسیحی بیارد شاهد، ولی آدم های خوبی هم هستن، از این رو چرا؟ چون اسلام شد، نه اسلام نه، ایمان شد، عدالت شد. پس بنابراین شهادتشون له یا علیه مسلم از این رو چون اسلام شد. برا خودشون شهادت بدن چه؟ ذمی بیاد به نفع ذمی یا علیه ذمی دیگر شهادت بدن. این مورد بحثه. آیا شهادت ذمی در محکمه له یا علیه ذمی دیگر پذیرفته است یا نه؟ در اینجا گفتیم سه قول است. یک قول این هست که شهادت ذمی بر له یا علیه ذمی دیگر مقبول نیست، که گفتیم مشهور اینجور قائل. مرحوم محقق در شرایع قائل به این قول است، فرمود هل تقبل شهادت الذمی علی الذمی؟ قیل لا و کذا علی غیر ذمی. شهادت ذمی بر ذمی دیگر یا بر غیر ذمی مقبول نیست. و قیل تقبل و المنع اشبه. خودشون مرحوم محقق قائل به منعه، میگه ولی منع اشبه. این یک قول در مسئله. مرحوم صاحب جواهر هم همین قول رو قائل است، میگه پذیرفته نیست، تابع مشهور هستن. این رو دیروز هم عرض کردیم، دلیلش هم دیروز گفتیم که استدلال کردن مرحوم صاحب جواهر، گفتیم دلیلشون نیست، میگن همون بازی اون ادله‌ای که دلالت دارد که اوصافی در شاهد لازم است باشه، مثل عدالت، اسلام و ایمان، یقین داریم در این افراد نیست، بنابراین از واجد شرایط ادای شهادت نیست. اینم دلیلش. قول دوم این بود که مقابله قبول شهادتشون مطلق، شهادت ذمی برای ذمی دیگر چه همکیش باشن، یهودی بر له یا علیه یهودی، مسیحی بر له یا علیه مسیحی، یا مختلف باشن، یه یهودی دعوایی تر کرده دو تا مسیحی بیارد شاهد باشن که خلاف ملت هم کیش خودشون هست، اینه میگه قبول هست مطلقا. این هم جمعی از بزرگان از قدما اینجور فتوا دادن. استدلال میکنند به دو تا روایت که ما قبلا در باب قبول شهادت ذمی راجع به وصیت، اونجایی که کسی دیر نمیاد میتوند انسان مسلمان غیر مسلمان رو شاهد بگیرد، اون تا در وصیت. یکی روایت حلبی بود، یکی ذریس کناسی. اون دو تا روایت اینا استدلال بهش میکنن که درست نیست این استدلال. مرحوم صاحب جواهر فرمود و قوه معش و زوزه این قول، با این که قائلش کم شازه، لا مستند له، مستندی نداره الا صحیح حلبی و خبر ذریس، هما محمولان علا ارادت بیان قبول خصوص شهادتهم علی المسلم فی خصوص الوصیه. ما این قبلا خوندیم هر دو. می گفت شهادت ذمی بر علیه این قبول است یا نه؟ فرمود نعم اذا لم یوجد مثلشون، اهل ملتشون. ما گفتیم اذا لم یوجد اهل ملت یعنی مسلمان کسی گیر نمیارد، نه خودشون کسی گیر نمیارند اون وقت شهادتش مقبول باشد. لذا در روایت دیگر در خصوص وصیت میگه، این چند تا روایت رو کنار هم بگذاریم، همون مطلبی در مطمئن ما قبلا گفتیم که مسلمان اگر در جایی باشد شاهد مسلمان پیدا نکرد، میتوند از اهل ذمه در خصوص وصیت شاهد بگیره. روایات مضمونش اونه، اینا میخوان اطلاق استفاده کنن، دلالت نداره. اینم قول دوم که به فرمایش مرحوم صاحب جواهر در صفحه 23 از جواهر میفرماد، و مع شذوذه لا مستند له، مستندی ندارد الا همین دو صحیح هست، دو تا روایت، اینا محمول به همون مطلبی که ما قبلا گفتیم که بار مسلم میتوند از اینا استفاده کنه در خصوص باب وسیع. این دو قول در مسئله، قول به من مطلقا، قول به قبول شهادت مطلقا، قول سوم تفصیله. بگیم شهادت هر کدام از اینها برای همکیش خودش مقبول است. یهودی میخواد برای یهودی شهادت بده، مقبول. نصرانی مسیحی برای مسیحی شهادت بده، مقبوله. اما یهودی بخواد برای نصرانی یا نصرانی بخواد برای یهودی شهادت بده، پذیرفته. قبول شهادت کل ملت علی ملته، یهودی ها برای یهودی، نصرانی برای نصرانی. این قول قائل بهش مرحوم شیخ است در کتاب خلاف و در نهایت، بلکه در خلاف فرمود که بله نسبت به اصحاب نامیده، میگه اصحاب ما این قول رو قبول کردن و روایت هم داره و روایت براش نقل کرد. دیدیم که مرحوم امام هم این قول رو که نقل کردن مطلب سوم این بود، فرمود هل تقبل شهادت و کل ملت علی ملتهم بهی روایتون و عمل به شیخ. این قول سوم یه روایت طبقش هست، مرحوم شیخ هم به این روایت عمل کرد. خود امام فتوا ندادن، براشون مسئله تمام ندیده، فرمود بهی روایتون بر طبق این قول که هر ملتی از اهل ذمه بتونه بر ملت خودش شهادت بده، شهادتش پذیرفته باشد، بهی روایتون و عمل به اون روایت مرحوم شه. خودشون فتوا نمیده، مرحوم آقای خوی فتوا میده، ایشون قبول میکنه این قول سوم. مرحوم آیت الله کلپایگانی در تقریرات درسشون ایشون همین قول رو میفرما کیفتان، پس اقوا همین قول سوم هست، به اینکه شهادتشون پذیرفته است برای همکیش همدین خودشون. الان هم تو محاکم ما اینجور هست، مثلا محاکمی داریم که اینها مراجعه میکنن در احوالات شخصیشون، در ارث و وصیت و از کنم که امثال اینها، در طلاق و نکاح و امور خانوادگی، اختلافات زناشویی، مراجعه میکنن به اون محاکم و از خودشون هم شاهد میان. پس بفرمون سر یه ارثی با هم دعوا دارن، دوتاشون میان شاهد میشن برای دوتا، این پذیرفته است الان تو محاکم ما اینجور. عرض کنم که اگر دوتا یهودی آمدن بر له یا علیه یهودی دیگر شهادت، دوتا مسیحی آمدن بر له یا علیه مسیحی شهادت دادن، مقبول است. این قول سوم که مرحوم شیخ قائل به این قول، جمعی از قدما هم قائل هست، متأخرین هم مرحوم آقای خویی، مرحوم پایگانی از متأخرین قائل به این قول هست. اون روایتی که امام فرمود بهی روایت، همونه که مرحوم محقق هم میگه و قیل تقبل شهادت و کل ملت علی ملت هم، این قول دوم است که مرحوم محقق نقل میکنه و هو استناد الی روایت سماع، این قول مدرکش روایت سماع. روایت سماع از کدومه؟ عرض کنم که موثقه سماعه قال، قبلا خوندیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل المله، میگه از امام صادق سؤال کردم از شهادت اهل المله، همین اهل ذمه. قال فقال لا تجوز الا علی ملتهم، شهادت اهل ملده جایز نیست، نافذ نیست مگر بر ملت خودشون. این علا هم که میگه اون علایی که ما میگیم نیست که علای باشه، یعنی برای اونا هم علا رو میگیره هم له رو میگیره. خصوص علا نیست اینکه مراد از اون علا، یعنی شهادتشون برای اونها چه له باشد چه علای باشد. پس امام جواب دادن که لا تجوز، نافذ نیست شهادت اهل ملت الا علا ملت این. روایت دوم از باب 38 از ابواب شهادت. این روایت رو امام فرمودن که عمل به هشه خودشون ندارن. مرحوم محقق این قول رو نقل کرد، گفت استنادون الى روایت سماعه، ولی خودش گفت والمنع اشبه، ولی من اشبه. با این چه روایت هم اسم برد بر محقق، گفت روایت سماعه. خب چه خصوصیت این روایت دارد که دیر دارد؟ امام عرض کنم که ازش رد شدن، مرحوم محقق هم باز گفت والمنع اشبه، با این چه این روایت میگه جایز است. روایت درش عرض کنم که محمد ابن عیسای عبیدی هست که درش بحث اختلاف هست و عده‌ای میگن این واقفی از اوناییست که از امام صادق و امام کاظم روایت نقل میکنه. روایات زیادی هم راویش همین محمد ابن عیسی تو خیلی سندها هستش محمد ابن عیسی عبیدی، ولی گفتن واقفی. خب چون روایت آمیز و روایت ناقلش شخصیست که واقفیست و شیعه امامی نیست، نپذیر. در مقابل مرحوم نجاشی ایشون رو توصیف کرد، میگه ثقت کن لگو کتابون، نقل میکنه ازش کتاب دارد، مشایخی ازش نقل روایت کردن و ثقت توصیفش کرد. مرحوم صدوق در ارسلان که من لایحضر او رو توصیف کرده و همچنین دیگران خیلی از بزرگان قبول کردن رسال موصوف هم به بودنشون. خب جمعش این است که واقفیست هم مورد وصول. ما رد نمی کنیم قول اون کسانی که میگن واقفیست، اما پس منافات ندارن که مرحوم شیخ بگه واقفیون و نجاشی بگه ثقتون، با هم فرازونه بود، هم واقفیست هم مورد وصول. و ما تو راویان زیاد داریم که شیعه نیست امامی نیست اما مورد وصول هست. اینجور روایات تعبیر ازش میکنن به موسطه. حتی بنی فضال که یه قوم بودن که واقفی شدن، امام در باره اونها فرمود خذو ما رعوا و ذروا ما رعوا، اون چرا که روایت میکنن بگید، نقل کنید، عمل کنید بهش. خذو ما رعوا، با اینکه واقفی شدن برگشتن از شیعه بودن، فرمود خذو ما رعوا و ذروا ما رعوا، اون چه رأیشون اعتقادشون اون رو بکنن. بنابراین پس واقفی بودن مانع از قبول روایت نیست. مرحوم آقای گلپایگانی تو تقریراتشون دارن که ما زیاد روایت مهمی، ما داریم روایت علالیت، علالیت مؤاخذت که مورد استناد تمام فقهای شیعه، راویش خود شیعه نیست، بر این حال بهش عمل میکنن. بنابراین پس ما نمیتونیم برای خاطر واقفی بودن روایت رو کنار بگذاریم. لذا عرض کردن متأخرین هم قبول کردن روایت رو. بنابراین میگیم روایت عرض کنم که دلالتش تام، دلالتش اینه، میگه فقال لا تجوز شهادت اهل ملت، لا تجوز الا علی ملته، پس یهودی شهادتش برای یهودی پذیرفته است، نصرانی برای نصرانی پذیرفته است. دلالتش تمام، از نظر سند هم واقفی هست، اما مورد وثوق است. پس سندش هم تمام. علاوه بر این، ظاهر عبارت مرحوم محقق این است که، یا مرحوم امام این است که، مستند این قول همین یه روایته. مرحوم محقق فرمود و هو استناد این قول، که قائل اینجوری میگه استناد الی روایت سماع. امام هم فرمود بهی روایتون عمل به شیخ، مرادشون هم سماع است. در این حال نقل روایت دیگه هم هست که در نهایه و در خلاف مرحوم شیخ خودش به اون روایت تمسک میکنه. علاوه بر اون روایت که مرحوم شیخ خودش به اون روایت تمسک کرده، مرحوم صاحب کشف اللسان تمسک میکند به قاعده الزام. میگه میتونیم در این جور موارد به قاعده الزام که الزموهم به ملتزم و بهی انفوس هم، همون که خودشون بهش قبول دارن ملتزمن، ما با همون با خودشون عمل میکنیم به قاعده الزام. پس غیر از روایت سماعه دو تا دلیل دیگه ذکر شده. یکی روایتیست که مرحوم شیخ در خلاف خودش بهش تمسک میکنه، یکی هم قاعده الزام. انشاءالله بحث بعد تفرد میشه. بسلام بخونم.